أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث راجع به مسئله 17 بشیم، نکته ای راجع به بحث گذشته عرض کنم. ما عرض کردیم بر فرض تعارض و تساقط بین اون روایاتی که میگه الحائض و تسجد و اذا سمعت السجده، با روایاتی که میگه الحائض و لا تسجد اذا سمعت السجده، رجوع میکنیم به عام فوقانی که مفادش اینه که هر شخصی که سماع بکنه آیه سجده رو باید سجده به جا بیاره. بعضی از دوستان مناقشه کردن در وجود عام فوقانی، ما مراجعه مجدد کردیم. اگر بخوایم یک خبر صحیح و سند پیدا کنیم که توش لفظ رجل نباشه یا خطاب به رجل نباشه، پیدا نمی کنیم. صحیح عبدالله ابن سنان داره: ان رجل سمع السجده تقرا قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. صحیح محمد ابن مسلم داره: سألت عن الرجل يعلم السوره من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه ان يسجد كل ما سمعها. موثقه سماعم، امام خطاب به سماعه می کنن، می فرمان ازا قرأت سجدت فسجد. هم خطاب به سماعه است که مرد بود، و هم بحث قرائت آیه سجده بود که خب ممکنه کسی بگه که نسبت به آیات سجده واجبه که زن حائض نمیتونه اینها رو قرائت کنه، مگر هم کنیم بر قرائت آیات سجده مستحبه که خب اون وجوب سجود نداره. حالا میشه توجیه کرد اگر این جهت خطاب به سماع نبود که مرد است، بگیم خب از اطلاق این کشف میکنیم که در آیات سجده مستحبه که زن حائض میتونه بخونه، سجده جائزه، حرام نیست. و بالملازمه میگیم که حالا که جائزه، پس در سجده در آیات عظیمت واجبه، چون کسی در اونجا نگفت که زن حائض جائز سجده بکنه. هر نه واجب است نه حرام، هر کی گفت جائزه گفت واجبم هست. اونایی که قبول ندارن میگن حرامه زن حائض سجده کنه. اینجوری بگی اذا قرأت السجده فسجد، انصراف نداره از قرائت آیه های سجده مستحبه توسط زن حائض. خب اونجا میگه فسد شد، حمله بر استحباب میکنیم. به عدم الفسد میگیم در آیات سجده واجبه، حالا که مستحبه پس واجبم هست به عدم الفسد. اما مهم اینه که خطاب بر سماعه است که اون مرد بود. بله، دعائم الاسلام اگر قبول دارید، قاضی نعمان مصری اونجا داره من قرأ السجده او سمعها فلیسجد. ولی دیگه بنا نیست بریم سراغ حدیث های ضعیف و سند. دیگه حالا ظهورش برای ما معتبره. ما عرض دیروزمون رو تکرار میکنیم، بگیم عرف الرجل رو هم رو بر مثالیت میکنه، چون شما زن غیر حائض رو که نمیخواید فرق بگذارید با مرد، میخوای زن حائض رو استثناء کنی، یه وقت احتمال عرفی اختلاف بین صنف زن و صنف مرد میدیم، بله حمله بر مثالیت مشکله. یه وقت نه، صنف زن و صنف مرد فرقی ما هم نمی کنه، زن حائض احتمال میدیم سجده برش حرام باشه و این نیست، عرف حمله بر مثالیت بکنه در اینجا. آقا جنوب که گفتن واجب سجده کنه دیگه، بحث زن حائض بود که احتمال عدم وجوب بلکه حرمت سجده بر او وجود داشت. ما خوب دقت کنید به عرضمون، یه وقت احتمال عرفی میدیم که این حکم ملاکش مختص به مرد باشه، اینجا حمل بر مثالیت عرفی نیست، ولذا در روایت داریم که رجل هزا اراد ان یحرم یلبس و صوب الاحرام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلفایگانی اعتیاد واجب میکردن، الان هم بین بعضی از آمینی که در قوم متصدی مرجعیتن دیدم حالا اعتیاد واجب میکنن ظاهرا، که بله زنم چون اشتراک احکام از بین مرد و زن، زنم در مسجد و شجره روی لباساش از کیفش دو تا حوله احرام در بیاره، یکی رو به من ده به عرصت از نافش به پایین، یکی هم بندازه رو دوشش، لبیک بگه، بعد جمع کنه بذاره تو ساکش، چون اطلاق دلیل میگه که یلبس و سو الرجل یلبس و سو به الارام ثم یحرم. رجل هم که حمله بر مثالیت میشه به خاطر قاعده اشتراک بین مردها و زنها در احکام. خب اونجا جوابش اینه که عرف به ذهن عرفیش احتمال خصوصیت میده برای مرد، اتفاقا مؤیدش بعضی روایت داره که پیامبر امرهم به تجرد فی ازار و ردا، این تعبیر دیگه شامل زنها که نمیشه که امرهم به تجرد فی ازار و ردا. اون که روایات داریم که تلبس و ماشاعت، تلبس و ماشاعت من الثياب الا القفازين. به هر حال اینجا ما احتمال خصوصیت برای صنف مرد که نمیدیم، زنها هم مثل مردن، منتها زن حائض احتمال میدیم فرق کنه با بقیه زنها، عرف حمله بر مثالیت میکنه. اگر این رو از ما بگیرید که ما البته مقاومت میکنیم نمیذاریم بگیرید، ولی اگر دیگه زور شدید از ما گرفتید، بله ما اعتراف میکنیم عام فقهانی معتبر نداریم. چرا شامل جنوب میشه؟ الرجل اذا سمع السجده فلیسجد. البته میگن مردم حیض میشن وقتی طلبکارشون بیاد دم در پول نداشته باشن بدن. توضیح فرمایش شما اینه. بله نه دیگه، بحث اینه که الرجل حمله بر مثالیت میشه، چون عرف احتمال عرفی نمیده، رجل خصوصیت داره، دلیل نمیشه که الرجل رو عرف حمله بر مثالیت نکنه. الغاء خصوصیت من عرض نکردم، ظهور در مثالیت غیر الغاء خصوصیته، ظهور در مثالیت یعنی عرف. الان شما بگید که ایکس ایگرگ را زد، یکی بلند بشه بگه من میدونم با این ایکس چه کار کنم، آدرسشو به من بده حسابشو میرسم، میگه بابا این مثاله، ضرب زیدون امرن، زید مثال آدرس دیگه، نگید که زید خونش کجاست که برم همش او میزنه امر رو، یا برید آدرس امر رو بگیری بگی عجب تو بی ارزه یا همش کتک میخوری از زید. خب اینا رو عرف حمله بر مثالیت میکنه دیگه، میگه میخواد مثال بزنه، رجلون شک بین از سلاسه و الاربه قال یبنی الاربه، عرف نه الغاء خصوصیت میکنه، اصلا حمله بر مثالیت میکنه، میگه میخواد مثال بزنه.
یعنی مثلا رجل کار کرد، یعنی باید به خاطر قابوسیت
که
مثلا
دیگه رجل رو مثلا نه، الغاء خصوصیت میره سراغ ملاک. حمله بر مثالیت اصلا استظهار عرفی اینه که این مثاله. مثل خود راوی گاهی میگفت شککت بین الثلاثه والاربع، حضرت رو ابن علی الاربع، نه الغاء خصوصیت نیست، الغاء خصوصیت نیست، اینا حمله بر مثالیت. چرا دیگه رجلون رجلون سمع از سجدت قال فلیسجد، یعنی انسانون انسان دیگه. استظهار و عرف تابع مجوز دادن من و شما نیست دیگه، استظهار رجلان یعنی انسان. حالا اگر نپذیرید، ما عرض کردیم دیگه عام فقهانی نداریم دیگه، با اون ترجیح به مخالفت عامه باید فلتسجد رو مقدم کنیم و لا تسجد. رجل شک بین الثلاثه والاربع قال یبنی علی الاربع، تخصیص عرفیه بگن الا ان تكون امراه.
اگه تخصیص ممکن
نباشه نه، عرف ببینید، من اجازه بدید بحث رو ببرم به اصول. در اصول میگن که خطاب امر به جز در زمین مرکب مطلق شامل عاجز هم میشه، ارکع فی صلاتک شامل عاجز از رکوع هم میشه، ولذا اگر کسی نماز بخونه بدون رکوع ولو به خاطر عجز از رکوع، این نمازش باطله. امام اشکال کردن، گفتن ما این حرفو بزنیم که اصلا معتقدیم خطاب امر شامل عاجز میشه، خب طبق مبنای خطابات قانونی حرف زدیم و اشکالی نداره. اما آیین مشهوری ها، شما که میگید خطاب تکلیف شامل عاجز نمیشه، خب این چه فرق میکنه با خطاب تکلیف؟ ارکع فی صلاتک شامل عاجز نمیشه، پس ازش چرا جزئیت مطلقه میفهمید؟ خب دیگران جواب دادن که بابا این خطاب ارشاده، ارشاده به جزئیت، که انا گفته که الرکوع جزء من الصلات. ما یک دفاع اون مای از امام کردیم، بعد جواب دادیم، گفتیم خب چرا فرق میکنه این دو عبارت؟ بگه الرکوع جزء من الصلاة حتی لمن عجز عن الرکوع، کاملا عرفی، رکوع جزء نماز است، چه قادر باشید بر آن چه عاجز باشید است. اما بگن ارکع فی صلاتک و ان کنت عاجزا عن، میخندنم بخواستیم اینو به عنوان معید امام بگیم که پس امام قبول نداره تصریح به قید رو، میگه خطابات قانونی مطلق شامل عاجز، نه اینکه مولا بیاد بگه ارکع ولو کنت عاجزا، این عرفی نیست. خب ما جواب دادیم از این که تأیید امام، گفتیم بعضی از لسانها استیحاش میکنه ارکع ولو کنت عاجزا، عرف کنه و فکر میکنه که در حال عجزم از او مطالبه میکنی رکوع را، در حالی که تو میخوای ارشاد به جزئیات بکنی. این توهمی که برای عرف ایجاد میشه از این خطاب تو، اون موجب استیحاش عرف میشه. ولو به طور مطلق بگو ارکع فی صلاتک، خب عرف ارشاد به جزئیات میفهمه حتی در حال عجز، مثل اغسل ثوبک من اول ما لا یکلو لحم، ارشاد به نجاست میفهمه. اما بگی اغسل ثوبک من اول ما لا یکلو لحم و ان کنت عاجزا عن الغسل، این دیگه چه جور حرف زدنیه؟ کانه او توهم میشه که من عاجز از غسل باشم، به من میگی غسل کن. خب مطلق گویی گاهی اثری عرض دارد خدمتون که دارد، اون مقید گویی اثر ندارد، گاهی هم برعکس مقیدگویی یک اثری دارد. یه آقای قرائتی میگفت تو کاشون جواب بودم، یه دیوونه ای اومد مسجد، گفت همه تون دیوونه اید، بر پدر مثلا همه تون مثلا کذا. دید هیچ که عصبانی نشد، اومد جلو خطاب به یکی گفت تو دیوونه ای، یا مثلا بر پدرت مثلا لعنت ایش، بعد رفت بغلدستی، همه جمع شدن بیرونش کردن از مسجد. ایشون میگه من از اونجا یاد گرفتم تبلیغ فردی بهتر از تبلیغ جمعی است. حالا گاهی اثر در مقید هست، در مطلق نیست، گاهی برعکس. شما اینا قیاس با هم نکنید، نگید که خب میتونه قید بزنه، اصلا استیهاش میکنه و میگه الرجل یفعلو کذا و این کانم راعتن یا الا ان تکونم راعتن. اما مطلقش ظهور داره در مثالیت. اینا یکی نمیشه که شما همه رو با هم قیاس میکنید. بله نه، این مقام میتونه شعاره جوری بیان کنه که مختص بشه به همون مقید، بیانش رو باید عوض کنه، لازم نیست که با همون بیان قید بزنه، بیان رو عوض کنه، بیان رو عوض کنه، با همون بیان شاید عرفی نباشه قید بزنه، بیان رو عوض کنه قیدم بزنه، مشکل نداره، همین مقدار کافی سر امکانه تغییر دیگه. خب مسئله 17، لیس فی هذا السجود تشهد ولا تسلیم ولا تکبیر افتتاح. خب اطلاق دلیل میگه تشهد و تسلیم لازم نیستون، گفت فلیسجد دیگه. ابتداعا هم تکبیر لازم نیست، دلیل خاص داریم غیر از اطلاقات که نفی میکند لزوم تکبیر ابتداع سجود تلاوت را. نعم یستحب و تکبیر لرفع من ولی الاحوت عدم و ترکه. راجب تکبیر بعد از رفع رأس از سجود تلاوت برخی از روایات گفته شده که ظاهر در وجوبه. صحیحه ابن سنان میگه که اذا قرأت شیئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك. موثقه سماعم میگه اذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتی ترفع رأسه. مشهور قبول دارن که تکبیر هنگام رفتن به سجود تلاوت مشروع نیست، نه اینکه حرام تکلیفی است، مستحب نیست، واجب هم نیست، به عنوان استحباب قبل از سجود تلاوت حق ندارد کسی بگوید الله اکبر، اما همینجوری بگه الله اکبر نه به قصد استحباب خاص بلکه به قصد استحباب ذکر مطلق خدا اون اشکالی ندارد، به قصد استحباب خاص نباید بگید الله اکبر. ظهور نداره در کراهت، ظهور داره در نفی مشروعیت. مشروعیت به معنای این است که تشریع نکن به عنوان اینکه مستحب است در ابتدای سجود تلاوت الله اکبر گفتن، نه این کار رو نکن. اما همینجور بعد از نماز هستی، همون موقع آیه است سجده خوندن، شما میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، میری به سجده، این الله اکبر الله اکبر الله اکبر برای تعقیبات نمازته، مشکل نداره. تکبیر به عنوانی که مستحب به خاص از قبل از سجود تلاوت نگو، ولیکن بعد از آن بگو. چون ظاهر لا تکبر قبل ان تسجد اینه، ولی عرف استظهار نمی کنه که تکبیر گفتن قبل از سجود تلاوت مفسده داره، عرف میگه یعنی جزء سجود نیست، جزء مستحب به سجود هم نیست، به قصد جزء مستحب بودن یا جزء واجب بودن نگو. حالا اون عرض میکن. نه، شما اگر میگو عرف عامه واجب میدونن، فقط نفی وجوب ازش استفاده میشه، اینو از شما میپذیرفتیم. حتی نفی استحباب هم پذیرفته نمیشه، اینو قبول میکنیم. اما اینطور نیست، ظاهر این دلیل که مستحب هم نیست. اما بعد از رفع رأس از سجود تلاوت که مشهور میگن اونجا مستحبه، برخی گفتن نخیر واجبه. هم سیه ابن سنان بود، هم موثقه سماعه بود که در وسائل جلد 6 صفحه 239 نقل میکنه، و هم محقق حلی در معتبر میگه در کتاب جامع بزنتی هست، عن ابی جعفر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی من یقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا یکبر حین یسجد ولکن یکبر حین یرفع رأسه. وسائلم جلد 6 صفحه 242 اینو نقل کرد از محقق. روایت چهارم هم مرسله منسوبه به صدوق است در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 306. ما که مراجعه کردیم به من لا یحضر الفقیه، یه مقدار برامون تردید بود که آیا این ذیل روایت یا کلام خود صدوقه. میگه و سأل رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال له یبن عم خیر خلق الله، ما معنا رفع یده که ما معنا رفع یده که فی تکبیرت الاولا، فقال علیه السلام معناه الله اکبر الواحد الاحد الذي ليس كمثله شيء لا يلمس بالاخماس ولا يدرك بالحواس. خب تموم شد. بعد در ادامه اینکه فعضا کبرت تکبیرت الافتتاح فقر الحمد لله و سورتا معها موستعون علیک ای صور قرأت فی فرائضک الا اربع صور و هی سورت و الضحا و علم نشره لانهما جمیعا سورت واحده و لئیلاف و علم تره کیفه لانهما جمیعا سورت واحده فین قرأتهما کان قرائت الضحا و علم نشره فی رکعت واحده و لئیلاف و علم تره کیفه فی رکعت ولا تنفرد به واحدت فی هذه الاربع صور فی رکعت فریضت ولا تقرنن بین صورتین فی فریضت فاما فی النافله فقر ماشد ولا تقرا فی الفریضه شیئا من العزائم الاربع و من قرا شیئا من العزائم الاربع فلیسجد ولیقل الهی آمنا بما کفروا و عرفنا منک ما انکروا و عجبناک الى ما دعوا الهی فالعف والعف ثم یرفع رأسه و یکبر. فکر کردن اینا همه ذیل همون وسأل رجلان امیر المؤمنینه. آقا در اثناء دو روایت صدوق حرفای خودشو میزنه. حالا بله حرف خودشو میزنه که ناشی از استحسان نیست، یا در رساله باباش هست، یا در کتاب و تکلیف شلمغانی هست، یا یک حدیث دیگری هست. ذیل و سأل رجل امیر المؤمنین ذکر کردن در این بحث نیست که ذیل این حدیث از متمم این حدیثه. باشه، عرض کردم بین دو حدیث کلام خودش رو ذکر میکنه. میدونم و من قرأ شیئا و قد رویا داره.
بعد از آخرش دوباره
حالا حالا اجازه بدید پس بیارم، اجازه بدید. این که نبود، حالا بعدش رو الان نگاه کنم. بله وقد روی انه یقول فی سجدت العزائم. بله درست، این وقد رویه انه یقول فی سجدت العزائم، این ثم یرفع رأسه و ثم یکبر. اینم اگر مسلم باشه که این ذیل وقد رویه است، نه اینکه صدوق سخن خودش را گفته است. و در من لا یحضره الفقیه تشخیصه، این که این ذیل تتمه حدیثه یا کلام صدوقه کار مشکلیه و خیلی جاها شبهه میشه. حالا اب نداره، ما این هم اضافه کنیم به جایی بر نمیخوره، منتها میشه مرسله غیر جزمیه صدوق. اگر مطمئن بشیم این ثم یرفع رأسه و ثم یکبر تتمه این حدیث وعدی هست، حالا مهم نیست. در مقابل گفته شده که آقا یه روایتی داریم صریح در عدم وجوبه. این چهار تا روایت خب دال بر وجوب، ظاهر در وجوب، روایت دیگری پیدا میکنیم نص در عدم وجوب، حمله بر استحباب میکنیم این روایت رو دیگه. اون روایت کدومه؟ در سرائر، مستطرفات سرائر نقل میکنه از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که گفتیم و هو به خط شیخ هندی. این که برخی اشکال میکنن که ابن ادریس نسخه شناس قوی نبود، اشتباهات فاحشی دارد در کتاب سرائر، کتاب ابان ابن تغلب صاحب الباقره و صادق علیهم السلام اولش میگه، بعد تقریبا تو آخر همون صفحه میگه تم مستطرفناه من کتاب ابان ابن تغلب صاحب الباقره و صادق علیهم السلام، اما چندین حدیث داره با سه تا سند از امام رضا. خب این ابان ابن تغلب که نمیشه با سه سند از امام رضا نقل کنه، این ابان ابن ابان میگن پسر خواهر صفوان ابن یحیای بجلی بوده احتمالا. حالا بعضی اشتباهات دیگر هم داره، اما این دلیل نمیشه. آقا بالاخره خط شیخ طوسی خط واضحی بوده، الان هم خط شیخ طوسی است. نگید آقا اجتهاد، نه چند تا خط رو که کنار هم میگذارن مقدمات حسی است که وثوق پیدا میکنن خط شیخ طوسی، تو اینا نباید ایراد گرفت. خب اما مشکلی که بعدش میگه انا علی ابن خالد، علی ابن خالد توثیق نداره. ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فوال، ان عمرو ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار قال سئل ابو عبد الله علیه السلام ان الرجل اذا قرأ العزائم کیف یصنع قال لیس فیها تکبیر اذا سجدت ولا اذا قمت. آی خویی فرمودن که خب علی ابن خالد ضعیفه، نمیشه به خاطر یک خبر ضعیف از ظهور اون چهار تا روایت در وجوب اگر تمام بشه رفعیت بکنیم. به نظر ما میشه این علی ابن خالد بگیم طریق به کتاب ابن فضال بوده، چون شیخ طوسی هم در تهذیب چندین مورد زیاد علی ابن خالد رو در طریق به کتاب ابن فضال ان عرض شود خدمتون که عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ساباتی قرار میده. بعید نیست سو پیدا کنیم به خاطر تکرر این نقل این سند به کتاب بوده، و ابن فضال، بنی فضال کتاب زیاد داشتن، کتب و بیوتنا منها ملاء دیگه. حالا اون تو روایت بود که خذوا بما روا و ذروا ما رأوا، کتب بنی فضال خیلی مطرح بود بین شیعه. دیگه ببینید، حالا من بعید نیست بگم وسوق پیدا میشه که این در طریق به کتاب ابن فضال بوده. همین محمد ابن علی محبوب با این نقل میکنه، چندین مورد هست تو تهذیب نگاه کنید. حالا ما خیلی اصرار نمی کنیم، غمزه این می کنیم از این حدیث، سندش را فرض کنیم نتوانستیم درست کنیم. حالا بریم سراغ اون چهار تا روایت. آقای خویی فرمودن که اصلا به نظر ما دلالت نمی کنه اون چهار تا روایت بر وجوب تکبیر بعد رفع رأس من سجود تلاوت. چرا؟ برای که صحیحه عبدالله ابن سنان و موثقه سماعی که دوتا حدیث معتبرن، اونا در مقابل لا تکبر قبل سجوده گفتن ولیکن کبر بعد رفع رأسک، یعنی اون نهی از تکبیر به عنوان تکبیرت الافتتاح سجود تلاوت در مورد تکبیر بعد رفع رأس نیست، اون نهی نیست، نه اینکه این وجوب دارد. لا تکبر قبل ان تسجد ولیکن کبر بعد رفع رأس کمه، این ظهور نداره در وجوب، بلکه ظاهرش استثناء از اون نهیه. قبل از نماز نهار نخور، بعد از نماز نهار بخور. کسی شبهه وجوب میکنه که حتما بعد از نماز نهار بخورم، نمیخوام نهار بخورم، میخوام دو وعده غذا بخورم، چاشت بخورم و عصرونم بخورم طبق سنت زمان ائمه اطهار علیهم السلام. به اون میگفتن عشا دیگه، عشا که روایت که میگه کسی که تعشی نکنه، نمیدونم یه عرقی هست در معده که شکایت میکنه به خدا که این صاحب من خلاصه به من جفا میکنه، به من عشا نمیده بخورم. این عشا معناش اینه که ساعت 11 شب هر ساعت قبل از خواب بیایید برنج پر روغن و غذای چرب بخوری، بعد خدای نکرده صبح بیدار نشی از خواب. نه، عشا یعنی همون عصرانه. خب حالا کار نداره، این هیچ ظهور نداره اینکه قبل از نهار، قبل از نماز نهار نخور ولیکن بعد از نماز نهار بخور، یعنی واجب است بعد از نهار نماز بخور، بعد از نماز واجب نهار بخوری، این که نیست. خب ولذا این راجع به صحیح ابن سنان، آقای خوبی فرمودن که اون موثقه سماعی که از این روشنتره، چون موثقه سماعی اینجوری داره بله، اذا قرأت السجدة فاسجد ولا تکبر حتی ترفع رأسک، و اصلا نداره ولا و کبر بعدن ترفع رأسک، غایت نهیه لا تکبر حتی ترفع رأسک، اون که واضح تره که دلالت بر وجوب نمی کنه. باز تو صحیح عبدالله ابن سنان بود لا تکبر قبل سجودک ولیکن تکبر هینه ترفع رأسک، تو این موثقه سماعی که همون غایت نهی رو میگه لا تکبر حتی ترفع رأسک، اصلا توش وجوبی نیامده. اما اون روایت معتبر که سند نداره به جامعه بزنطی، ایشون اینجور میفرمون، ولی اوائل کتاب طارد ایشون اعتماد میکرد به نقل محقق از کتب اصحاب. حالا بعضی ها مثل آقای زنجانی ممکنه تقریبشون این باشه که زمان محقق هنوز کتاب‌های خطی از کتب روات مندرس نشده بود، بیشتر تو حمله مغول این کتاب‌ها از بین رفت، و لذا نقل میکنن از کتب اصحاب جامعه بزنطی کتابهای دیگر سیره عقلا اینه که اعتماد میکنن چون مقدمات قریب به حس میتونه گواهی بده که این به خطوط علما به دستشون رسیده که این همون کتابیست که به دست شیخ طوسی هم رسیده بود حالا به دست محقق در معتبر رسیده. ولی همونم عبارتش مگه چیه؟ اونجا عبارتش اینه فلا یکبر هین یسد ولکن یکبر هین یرفع رأسه. سندش هم درست باشه آخرش اینه. اون مرسله صدوق هم که اون داره ثم یرفع رأسه و یکبر، اونم که سند نداره. ولکن اشکال به این مرسله میشه ما بکنیم دیگه، این دیگه اشکال آقای خویی نخواهد بود. این که سیاق مستحباته، چون قطعا واجب نیست آدم در سجده تلاوت این ذکر رو بگه الهی آمن نابه ما کفرو و عرف نامن که ما انکرو و عجبنا که الا ما دو الهی فلعف فلعف، قطعا این واجب نیست. منتها حالا سیاق اسم اینو بگذارید حالا دیگه یک امر ثم یرفع رأسه و یکبر هم یه امره، ممکنه کسی بگه در حد سیاق نیست، مثل اختصر للجمعه و الجنابه است یک مستحب ذکر شده. حالا دیگه عمدتاً اگر اشکال سیاقی هم نکنیم ضعف سند کافی است برای مناقشه در استفاده وجوب. علاوه بر اینکه لوکانه لبان، آقا اگر واجب بود سجده تلاوت بعدش الله اکبر بگیم این واضح میشد، مشهور قائل به عدم وجوبند، خود مردم هم واضح نیست براشون وجوب و لذا نمیشه قائل به وجوب شد. اما ذکر در حال سجود تلاوت مشهور گفتن واجب نیست، پیشونی تو بذار رو زمین بردار ذکر نمیخواد بگی. اما در صحیحه ابی عبیده حزا داره که اذا قرأ احدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير. گفته میشه که این ظاهرش وجوب این ذکره، ولیکن مهم اینه که هیچ کس این ذکر رو واجب نکرده و احتمال وجوب خصوص این ذکر نیست. اما این که بگیم حالا این ذکر واجب نیست، مطلق ذکر چرا واجب نباشه، دیگه دلالت تضمنیه تحلیلیه است. این رو باید میگه این ذکر رو بگو و این ذکر هم که واجب نیست، ازش وجوب مطلق ذکر رو که نمیشه استفاده کرد. مثل این مونه که یکی بگه برو زید رو دعوت کن نار بیاد خونه ما، قرینه است که دعوت کردن زید واجب نیست، بعد زید رو نمیره دعوت کنه، میره یکی دیگر رو دعوت میکنه، به اونا میگه برای شما رو دعوت کردی، میگه خب قرینه بود که او واجب نیست. ما گفتیم که اصل دعوت کردن یه انسانی بالاخره واجبه دیگه، میگه بی خود کردی، من این زید رو کار داشتم دعوتش میخواستم بکنم خونمون خالی لختش کنم که صاف سالش رو برسم، تو رفتی کسی آوردی برای من که کلی هم از من پول گرفت و رفت. این هیچ قرینه‌ای بر وجوب نیست. والحمدلله رب العالمین.